بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتو که علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خب عزیزان، ما در تفسیر مرآت الانوار بودیم، چون این جلسه جلسه آخری است که ما از تفسیر مرآت الانوار می‌خوایم مطلب بیان کنیم و از جلسه آینده انشاءالله وارد مطالب دیگری می‌خوایم بشویم. در حد خیلی یک دقیقه کوتاه من عرض بکنم که ما مقدمات تفسیر مرآت الانوار رو خوندیم که مقدمات بسیار بسیار مفیدی بود و نکات بسیار فراوان، احادیث فراوان، آیات قرآن، اقوال علما، اعتقادات شیعه و روش صحیح تفسیر قرآن در جهت راهیابی به بواطن و اسرار قرآن و تأویل‌های قرآن کریم، اینها مطرح شد، به لطف خداوند خوندیم و علل خصوص در ارتباط با قرآن و ولایت، یعنی مقامات اهل بیت، فضائل اهل بیت و ولایت اهل بیت، اینا در مقدمات بیان شد که شاید در طی مثلا 80 جلسه 90 جلسه یادم نیست چه تعداد جلسه این بیان شد که بسیار به لطف خداوند مطالب ارزشمند و مهم و زیربنایی مطرح شد. بعد وارد شدیم که ببینیم مرحوم فتونی خود ایشون این قواعد رو چطور در قرآن کریم پیاده کردن. آمدیم کامل سوره حمد از بسم الله الرحمن الرحیم تا وللظالین، سوره مبارکه حمد رو تقریبا تفسیر ایشون رو خوندیم با هم دیگه. من میتونم به جرأت ادعا کنم بالای 95% مطالب ایشون بیان شد در اون جلسات. شاید در 3-4 جلسه ما تفسیر سوره حمد رو بیان کردیم. بعدم وارد سوره مبارکه بقره شدیم. الان رسیدیم به آیه 21. خب تقریبا دیگه روش مرحوم فتونی برای ما واضح شد که چطور است. من امروز به عنوان جلسه آخرم شاید یک آیه، دو آیه، سه آیه مثلا در ارتباط با این موضوع میخونیم و از جلسه دیگه شاید مدت مثلا 10 جلسه، نمیدونم چند جلسه دیگه، جلسات زیادی نخواهد شد احتمالا، وارد دو روش دیگر و دو مرحله دیگر از قرآن کریم خواهیم شد انشالله. شاید جلسات بیشتر طول بکشه، شاید کمتر، نمیدونم، چون ما بار اول داریم این کار رو به این شکل انجام میدیم. خب من دقیق نمیتونم مطلبی بیان بکنم. در این حال ادامه خواهیم داد هنوز جلسات تفسیر رو انشالله و این جلسه کار ما با کتاب مرآت الانوار تمام میشود. ما الان آیه 21 هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. یا ایها الناس اعبدوا ربکم، ای مردم عبادت کنید پروردگارتان را، پروردگاری که شما و کسان قبل از شما را او آفریده است. الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، باشد که متقی بشوید و پرهیزگار بشوید. این آیه 21 هست. در این آیه، این آیه 21 است، اونطوری که یادم میاد مرحوم فتونی تا آیه 255 سوره مبارکه بقره تفسیر رو مطرح کردن و بعد حالا ایشون عمرشون نبوده یا انجام ندادن یا انجام دادن به ما نرسیده، بالاخره دیگه بیش از 255 ظاهرا در کتابخانه های مجلس، کتابخانه آستان قدس، کتابخانه های مختلف مرحوم محدث نوری، آقا بزرگ تهرانی، هر کسی به هر مقداری داشته، بیش از این دیگه به دستش نرسیده. ظاهرا بیش از این دیگه ایشون ادامه ندادن یا عمرشون نرسیده یا انجام ندادن یا اگر بوده دیگه بالاخره از بین رفته و به نسل‌های بعد نرسیده. تا آیه 255 تقریبا این 7 آیه سوره مبارکه حمد، 23-24 آیه هم که حالا از سوره مبارکه بقره با هم دیگه خوندیم و اومدیم جلو تا این جلسه انجام میشه، تقریبا روش مرحوم فتونی به دست میاد. البته من اینو عرض بکنم، واقعا اگه کسی محقق هست و علاقه‌مند هست، خوب هست که تا آیه 255 حداقل مطالعه بکنه. ما دیگه قواعد اصلیش رو بیان کردیم، نکات اصلی که به ذهنمون بلد بودیم و خداوند لطف کرده بود اون مقدار رو بیان کردیم دیگه. بیش از این در ارتباط با تفسیر مرآت الانوار مطلبی به ذهن بنده تا الان نرسیده که بخوام بیان بکنم و این جلسه آخر مرآت الانوار هست، اما تفسیر ادامه خواهد داشت تحت همین عنوان مرآت الانوار، در همون کانال مرآت الانوار ادامه میدیم، اما دیگه با این کتاب مبارک کار جدی نداریم. خب ایشون ذیل این آیه شریفه میفرماید که این لعلکم، اول معنای ظاهرش معلوم بشه، ای کسانی که ایمان، ای مردم، یا ایها الناس، ای مردم عبادت کنید پروردگاری که شما را آفریده و قبلی‌های شما را آفریده باشد که متقی شوید. این لعلکم تتقون دو تا مطلب داره. مطلب اولی که خود لعله به چه معناست؟ لعله به معنای در زبان عرب به معنای مثلا نوعا اینطور میگن باشد که، شاید که اینا. ولی در ارتباط با خداوند امام عسکری فرمود لعله من الله واجب، واجبون. خداوند وقتی میفرماد باشد که چنین شود یعنی حتما اینطور خواهد شد، حتم است، واجب است. حالا دلیلش رو هم خود حضرت مطرح کردن که ما در روایت خواهیم خود که حضرت فرمود که وقتی خداوند تبارک و تعالی میفرماد لعله، کلمت لعله من الله واجب. چرا؟ چون خداوند کرامتش بیشتر از این هستش که بنده خودش رو به زحمت و تعب بندازه اما منفعتی در مقابلش به اون نده، پاداشی نده. خداوند کریمتر از این است که بنده رو به سمتی طمع کنه، یعنی طمع ایجاد کنه، تحریک کنه، انگیزه ایجاد کنه برای مؤمن که مثلا ای مردم این کار رو کنید، این کار رو کنید، باشد که چنین بشه، بعد شما اون کار رو انجام بدی بگه نه من گفتم باشد انجام نمیدم، ناامیدش کنه. خداوند چنین کاری نمیکنه. همچنین که چنان که خداوند بنده خودش رو تقبیح کرده برای این کار، به بنده خودش خداوند به بندگانش فرموده این کار رو نکنید که به کسی مثلا بگویید که مثلا به من خدمت کن لعلک تنتفع بی، شاید از منافع من بهره مند بشی، بعد شما اون خدمت بکنه به شما، شما بهش نفع نرسونید. خب خداوند این کار رو نمیپسنده، این زیبا نیست این کار. پس خود خدا این کار رو میکنه؟ نه خیر. پس خداوند با کرامت‌تر و جلیل‌تر از این است که بخواد قبیح در افعالش انجام بده و خلاف مروت است، خلاف انصاف است، خلاف حکمت است، خلاف مهربانی است و امثال اینا. پس خداوند وقتی در قرآن میفهمد لعله واجب است. بعد خود مرحوم فتونی در ادامه ایشون میگه که چه بسا عصا هم همینطور باشد. عصا، عصا با عین، با سین، عصا ان یبعثک ربک مقاما محمودا. عصا یعنی چنین است انشاءالله، امید است که مثلا خدا تو را در مقام محمودی مبعوث کند ای پیغمبر ما. ایشون میفهمد که خب شکی نیستش که پیغمبر در اون مقام محمود هستند، ولی خداوند از عصا، عصا برای ترجیه میگن، برای شکه، یعنی یک طوری من میخوام به طرف وعده‌ای بدهم اما وعده قطعی هم نباشه، میگم عصا حالا تو برو این کارو کن انشاءالله. مثلا ما در زبان فارسی از انشاءالله استفاده میکنیم، میگم حالا انشاءالله. طرف میگه آقا قول میخوام، میگه نه حالا قول نمیدم ولی بالاخره بی نصیبت هم نمیذارم، مثلا حالا انشاءالله شاید این کارو بکنم، امیدوار باش تو. حالا این رو چرا اینطور گفتن؟ اینا آمدن آقای فتونی میفرماد، مفسرین دیگه هم گفتن درست هم گفتن، این از باب مقام عبودیته، یعنی خداوند تو مطمئن باش انجام میده اما تو بر خودت حتم نکن، تو بر خودت حق نبین، حق بندگی نبین. لذا خداوند از کلمه عصا استفاده کرده، از کلمه لعله استفاده کرده تا اینکه تو بر خودت ثواب یا عقاب رو حتم نکنی و باب خوف و رجا بر تو باز باشه. حتی در طرف عذابش هم همینه، اگه خداوند مثلا بفرماد فلان کار رو اگه کنید لعله که من باشد شاید که مثلا من تو رو عذاب کنم، تو بر خودت ببین که حتما عذاب میشی و خدا اصلا به این کار راضی نیست، ولی خداوند لعله آورده که تو باب رجاعت بسته نشه، امیدوار باشی بالاخره به این که خداوند تبارک و تعالی ممکن هست گذشت کنه و ببخشه. بالاخره این باب محو اثبات، بدا، خوف و رجا، باز بودن دست پروردگار، حتم نکردن بر خداوند، در مقام عبودیت باقی ماندن، این مواردی که نام بردم اقتضا می کند که از اون طرف خداوند از کلمه لعله و عصا و امثال اینها استفاده کند و از این طرف ما توجه بکنیم به اینکه ما باید وظیفه خودمون رو انجام بدیم و امیدوار به پروردگار هم باشیم. این نکته اول نسبت به لعلکم تتقون است. لعلکم تتقون، پس لعله یعنی حتما انشاءالله، امیدواریم که به اون مرحله تقوا برسیم، اگه ما عبادت کنیم به مقام تقوا برسیم. این نکته اول. نکته دوم این است که این لعله متعلق به چیست؟ چون اینا رو مرحوم فتونی توضیح دادن، منم توضیح میدم، ولی از مسیر تفسیر ما خارج میشیم. ما میخواستیم فقط اون نکات خاص، ولایی و باطنی رو بگیم، ولی خب چون ایشون توضیح دادن و منم جلسه آخری است که میخوام از مرات الانوار بخونم، نکاتی که ایشون فرمودن رو ما هم بیان میکنیم. این نکته دومش میگه لعلکم تتقون متعلق یا به اعبدو هست یا به خلقکم. هر دوشم درسته، هر دوم دو فاز معنایی در دو فضای معنایی ایجاد میکنه و درست هم هست. اعبدو ربکم، بپرستید خدایتان را، باشد که متقی شوید. این میشه اینطور باشه معنا، ای مردم بپرستید خدایی که شما را آفریده، باشد که نتیجه این پرستیدن بشود تقوا، یعنی شما از مقام عبد به مقام متقی بری بالاتر. این یک معنا. یک معنا میشون میگه لعلکم تتقون شاید به خلقکم باشد، متعلق به خلقکم، یعنی یک کسانی که ای مردم خدا رو بپرستید خدایی که شما را آفریده تا متقی باشید. اگر خدا اصلا غرض خلقت شما تقوا هست و متقی شدن هست، خب برای که متقی بشن باید چیکار کنی؟ باید عبادت کنی. این دو فاز معنا رو ایشون بیان میکنن. خیلی خوب، خب مشخص است که اگه با توجه به اون معانی ولایی و اینهایی که ما میخواستیم معنا کنیم، در چند ناحیه این آیه کریمه ما میتوانیم آیه را مرتبط با باطن و تأویل کنیم در ارتباط با اهل بیت. یکی کلمه ناس هست، یا ایها الناس، البته وجوه دیگه هم داره، من مرحوم فتونی دارم خلاصه این آیه را از بیان ایشون، ولی وجوه دیگری هم دارد. یا ایها الناس، ای مردم. خب این مردم چه کسی هستن؟ میتونه اهل بیت باشن، تمام، خود همین ناس میشه اهل بیت باشن و میتونه شیعیان اهل بیت باشن، هر دوش میشه. یا ایها الناس یعنی یا مثلا ایتها الشیعه، ای شیعیان، ای فرقه ناجیه، ای مؤمنین، اینطور میشه هم باشه که یا ایها الناس یعنی ائمه، ای محمد و آل محمد، اصلا خداوند داره اونا رو خطاب کرد. اعبدوا ربکم، اعبدوا ربکم، پروردگارتون رو عبادت کنید. چطور عبادت؟ حد اعلای عبادت. الذی خلقکم، چون او شما رو آفریده. و الذین من قبلکم، قبلی های شما رو خدا آفریده. لعلکم تتقون، اگر شما خدا رو عبادت کنید خدا شما رو به مقام تقوا و وقایه میرساند. حالا یا شما رو حفظ میکند از همه دنس ها، از اول لعنکم و رئیس و تحرکم تطهیرا، تقوا به این معنی، یعنی شما رو به اعلی درجه عصمت میرساند. پس شما عبدالله باشید، خدا هم شما را یذهب عنکم الرجس و یطهرکم تطهیرا. معنای آیه این میشه دیگه، من توضیح زیاد نمیدم عزیزان، اگر جلسه تفسیر بود مثلا میخواستیم خودمون تفسیر کنیم یعنی بیشتر توضیح میدادیم. این مخاطب میشه اهل بیت، یا میشه مخاطب شیعیان باشن. یا ایها الناس، ای شیعیان امیرالمومنین، عبادت کنید تا اینکه به مقام تقوا برسید. تقوا برسید یعنی چی؟ یعنی به اون مقام کمال تشیع برسید. این هم یک معنا، این یک ناحیه. یک ناحیه دیگه ای که این آیه کریمه میتواند با ولایت مطرح به حساب مرتبط بشود، خود کلمه اعبدو هست. اعبدو، عبادت کنید، ای مردم عبادت کنید. عبادت کنید یعنی چی؟ یعنی افضل عبادات که ولایت اهل بیت هست، ذکر فضایل اهل بیت هست، گریه بر مصائب اهل بیت هست، محبت اهل بیت هست، خدمت به شیعیان ائمه هست و زیارت اهل بیت و امثال اینطور امور، انفاق در راه اهل بیت، احیای امر اهل بیت، تعظیم شعائر الهی در ارتباط با ولایت. اعبدو، اعبدو که افضلش این عبادت هست. پس خدا وقتی عبادت رو میخواد اول افضل عبادت رو میخواد اون ولایت هست. باز به شکل دیگری میتوان گفت اعبدو، خدا رو عبادت کنید. یعنی چی؟ یعنی هر عبادتی خدا گفته انجام بدید مع الولایه باشد، با اقرار به ولایت امیرالمومنین اون عبادت رو خواستن، من غیر از اون عبادتی از شما نمیخوام. پس اعبدو ربکم یعنی اول هر عبادتی انجام میدهید در به قرینه و با مقارنت با ولایت باشه، بدون اقرار به ولایت اهل بیت خداوند اصلا عبادتی را به عنوان عبادت قبول نمی کن. این هم یک ناحیه است، باز از این ناحیه میشه آیه مرتبط بشود. ناحیه بعدی کلمه ربکم هست، باز از ناحیه ربکم الذی خلقکم هم باز اون میشود با تعویل ها و توضیحاتی که به قلوب و اینا هم برخورد نکنه، اینها باز اونم میشه مربوط به اهل بیت باشه. باز لعلکم تتقون هم همین است، باشد که به مقام تقوا برسید. تقوا یعنی چی؟ یعنی قلب شما متقی بشود و پرهیزگار بشود و بسته بشود به روی محبت دشمنان اهل بیت، به روی امید و اتکا و اعتماد به اونها. سراغ کتاب‌های اونها نرید، سراغ علوم اونها نرید، سراغ زیبایی‌های دنیای اونها نرید و کلاً در به قلبتون و بلکه همه مراتب وجودیتون رو بر اونها ببندید. این خلاصه ای آقایون از این آیه کریمه، معنای ظاهری و باطنی و نکاتی که مرحوم فتونی ذیل این آیه شریفه مطرح کردن. توجه فهم بعد ایشون بحث سقیفه و ولایت و اینها رو مطرح میکنه و دیگه نکته خاصی نداره. تفسیر آقای امام عسکری هم روایتی که ذیل این آیه مطرح شده، اون بخش از روایت رو ایشون مطرح کردن و تمام. این بعد ایشون بله میاره که عبادت در روایت داریم 70 جزء افضلش طلب حلاله، یا خداوند به چیزی عبادت نشده افضل از سکوت و پیاده روی به سمت خانه خدا، و افضل عبادات تفکر طولانی در مورد قدرت خدا و امر خداست، و آقای امام رضا فرمود که عبادت تفکر در امر خداست و اشد عبادت ورع هست و اینا همه رو ایشون میگه اولین عبادت الله معرفت الله هست. اینا همه میگه برگشت میکنه به ولایت اهل بیت و معنای این آیه تمام میشود. تمام. پس این فقط در ناحیه خلقکم هم ایشون میگه که خداوند ذکر کرده نعمت مختص به خودش، یعنی خلق خلایق را، این نعمت رو توجه کنید. خلق الذی خلقکم، خدایی که شما را آفریده. برای چه چیز آفریده؟ برای ولایت آفریده. برای چه چیز آفریده؟ برای محمد و آل محمد آفریده. چرا آفریده؟ تا خودتون رو شبیه اونها کنید، تا تبعیت از اونها کنید. بعدشون میگه بله، چون به مناسبت بحث خلق رو خداوند مطرح کرده، بعد رفته سراغ رزق. لذا بعد آیه بعد در ارتباط با رزق هست. الذی جعل لكم الارض فراشا و السماء بناء و انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا و انتم تعلمون. خدایی که قرار داد برای شما زمین رو به عنوان فرش، یعنی فراش، یعنی که دراز بکشید استراحت کنید، استراحتگاه، و آسمان را به عنوان سقف روی سرتون قرار داد و از آسمان برای شما آب نازل کرد و به واسطه اون آب رزق شما را به عنوان ثمرات و میوه از زمین استخراج کرد. پس برای خدا ند و زد و شریک قرار ندهید در حالی که عالم هستید. شما که میبینید اینا کار خدا هست، پس برای خدا شریک قرار ندید. حالا اینا معانی عرفانی داره، معانی اخلاقی داره، سلوکی داره. ما همین جریان مرحوم فتونی رو میخوام پیگیری کنیم. در ارتباط با این آیه هم باز ایشون تفسیر آقای امام عسکری رو مطرح میکنن و نکاتی که آقای امام عسکری فرمودن رو که خب بسیار زیبا هست و باز بحث ما نیست اینها رو، ولی خب قبل از این که وارد بشیم به نکات، ببینید الذی جعل لکم الارض، ببینید ما کلمه ارض رو در لغات داشتیم، ارض معانی مختلف داشت، بعد کلمه سما آمده، سما رو هم داشتیم و اینها همه لغات مهم بود، یعنی کلمه زمین جزء لغات مهم بود، کلمه سما جزء لغات مهم است. چرا جزء لغات مهم است؟ چون هم در قرآن کریم و هم در ادعیه و زیارات و روایات بسیار بسیار پر استفاده است. موضوع عرض و سما، عرش و کرسی، شمس و قمر، نور و ظلمت. گفتم در مقدمات عرض کردیم، گفتیم کلمات پرکاربرد را اگر انسان بتونه جدا بکنه و اینها رو روش به طور تخصصی کار کنه، خیلی فواید داره در تفسیر قرآن. کلمه عرض الان در این آیه آمده، سما آمده، دو مرتبه هم تکرار شده، ما آمده، کلمه خود آب بسیار مهم است، ثمرات آمده، ثمره و رزق، خب اینا بسیار مهم است دیگه. بعد لا تجعلوا لله اندادا، اون نکاتی که گفتیم اگه کسی یادش باشه دقیقا مشخصه، لا تجعلوا لله اندادا، یعنی لا تجعلوا لولی الله اندادا، یعنی در کنار ولی خدا به معنی باطنی ها. وقتی خدا هر جای قرآن میفهمد برای خدا شریک نگیرید، یعنی برای در باطن، یعنی برای امیرالمومنین هم شریک نگیرید، برای آقا رسول الله هم شریک نگیرید، برای امام زمان هم شریک نگیرید، کسی رو در عرض اونها قرار ندید، کسی رو در جایگاه اونها قرار ندید، آنچنان که اطاعت اونها رو بر خود واجب میدونید اطاعت بقیه رو واجب ندانید، و امثال اینطور اموری که از شؤونات و اختصاصات مقام امامت و ولایت یا توحید هست، هر کدوم در جای خودش. خب این کلمات باید همه یکی یکی بررسی بشه و خود مرحوم فتونی هم همین کار رو انجام میدن در این تفسیر و به همین کلمات اشاره میفرماید. ایشون میفرماید در کلمات ترجمه کلمه عرض و فراش و سما و ما و ثمرات و رزق و انداد و امثالش گذشت که میشود تأویل کرد کلمه عرض را به قرآن و دین و ائمه و قلوبی که محل قرار گرفتن علوم اهل بیت، یعنی قلوب شیعه، و همچنین گذشت که میشود تأویل کرد کلمه فراش را به آنچه که موجب لذت است و موجب نفع مؤمنین است، حالا چه در دنیا چه مربوط به حساب نفعهای معنوی، منافع معنوی مثل علوم، حکمت ها، معارف اهل بیت و اینها. و ایشون میگه در همون قسمت ترجمه ها گذشت که تأویل میشود کلمه سماع به پیغمبر اکرم و به امیرالمومنین و به ائمه. بنده اضافه میکنم باز به شیعیان هم، شیعیان بالاتر نسبت به پایینتر میشه تأویل بره. و همچنین ایشون میگه تأویل کلمه آب به علم و به امام و به امام زمان و به ولایت و به ایمان و به حق. این در کلمات اهل بیت و روایات هست، دقیقا کلمه آب به این موارد تأویل شده، و تأویل کلمه ثمرات به شعب علوم، چون نه که ثمره حالت میوه هست و متفاوت هست، رنگ و رنگ هست، مزه های مختلف داره، علوم هم همینطوره، علم اخلاق، علم احکام، علم عرفان، علوم عقلی، علوم ولایی، علوم تفسیر قرآن، علوم تاریخی، علومی که عبرت آور است، علوم سلوکی، علوم مثلا مربوط به آسمان ها، علوم مربوط به آخرت، به معاد، علوم مربوط به عوالم قبل، انواع علوم میشه ثمرات و مسائل و احکام و امثال اینها. و به اعمال پاک، ثمرات به معنی اعمال پاک، یعنی ثمرات یعنی چی؟ یعنی نماز، روزه، حج، زکات، انفاق، کارهای خیر مختلف. و به محبت اهل بیت،
ثمره به محبت اهل بیت و سایر منافع علمیه و عملیه، و همچنین تأویل انداد به ائمه زلالت و خلفای جور، خصوصا اولی و دومی. ایشون میگه این خلاصه ای آورد از کسی که مثل بنده تنبل باشه، نمیخواد بره اون کلمه ارض رو دقیقا در لغاتش نگاه بکنه، در لغات مرات الانوار، و فراش رو نگاه کنه و سماع رو نگاه کنه و آب و ثمرات و رزق و انداد رو نگاه کنه. ایشون خلاصش اونجا مطرح کرد. دقت بفرمایید، اگر ایشون این زحمت ها رو نمی کشید در مقدمه مرات الانوار و یکی یکی این کلمات رو با اون استهزار و احاطه‌ای که به روایات و تسلطی که داشت اگر انجام نمیداد، ما الان برای به دست آوردن این کلمات باید ساعت‌ها زحمت می‌کشیدیم، ولی الان فقط باید مراجعه کنیم، چند صفحه کتاب رو مطالعه کنیم. ایشون زحمت‌ها رو تا حد بسیار زیادی کشیده. خب ولی بازم افرادی مثل بنده که تنبل هستن بازم انجام نمیدن. ولی حالا ایشون بازم خودش خلاصه اون چیزی که در اون صفحات مطرح کرده اونجا در نصف صفحه مطرح کرد. حالا عرض چندین معنا شد، فراش، سما، ما، ثمرات و انداد رو چندین معنا کرد. حالا میخوایم ببینیم با توجه به این معانی خلاصه معنای باطنی این آیه شریفه چه چیز میشود. باز زحمت این بخش هم خودشون کشیده، میگه پس معنا در این با توجه به نقطه کاری که گفتیم اینطور میشود: خدایی که قرار داد برای شما قرآنی را که نازل کرده و دینی را که تشریع کرده. خدا الذی جعل لکم، چی بود آیه کریمه؟ الذي جعل لكم الارض فراشا. ارض یعنی چیشون میگه؟ یعنی قرآن، یعنی دین. خدایی که قرآن برای شما آورده، دین برای شما آورده، اهل بیت رو برای شما مقرر کرده، معین کرده، خدایی که برای شما قلوبی قرار داده که در اون قلوب علوم اهل بیت را به ودیعه گذاشته و اون قلوب را قابل دریافت علوم حق قرار داده به مقداری که لذت ببره. جعل لکم الارض فراشن، از این قرآن، از این دین، از این اهل بیت، از این علوم لذت ببرید و نفع ببرید، چه در دنیا چه در آخرت، به لحاظ علمی، به لحاظ عملی، و موجب کمال برای شما است، موجب خیر دنیا و آخرت برای شما است. این الذی جعل لکم الارض فراشن و السماء بناء، خدایی که قرار داد برای شما پیغمبر را و همچنین امام را مقرر کرده، مانند بناء محکم سطح بالا، کل بناء المحکم العالی الذی لا یتزعزع ابدا. آسمان ببین چطور به زمین فرو نمیریزه، اهل بیت هم همینطور فرو نمیریزن، همیشه هستن با قوت، از بالا در موضع عالی هستند. بعد چون در تفسیر ظاهرش بود این آقا امام عسکری فرمود که آسمان ببین چطور بر روی زمینه، روی اهل زمین نمیاد، فرو نمیریزه، کسی که روی زمین هست از آسمان ضرر نمیبینه بلکه نفع میبینه، اهل بیت هم اینطوره. و انزل من ذلک النبی و همچنین امام، و انزل من السماء ماء، از این سماء که اگر پیغمبر باشد اون آبش میشود اهل بیت، اگر پیغمبر و امام باشد آبش میشود شیعیان، اگر پیغمبر و امام باشد اون آب میشود علوم اهل بیت، یا می شود علوم شیعیان که به پایین تریا میرسه. فرمود انزل من ذلک النبی و کذل امام علما غزیرا واسعا و ایمانا کاملا. اون انوار نورانی امام نازل میشه. ببینید چقدر معنای آیه زیبا و الهی شد و چقدر ولایی شد، چقدر زیبا شد. الذی جعل لكم الارض فراشا و السماء بناء و انزل من السماء ماء، نتیجه چی میشه؟ فاخرج به من الثمرات رزقا لكم. توجه فرمودید؟ نتیجهش این می شود که اخرج من از ثمرات رزقا لکم، یعنی ثمرات ائمه می شن و رزق برای شما خارج می شه، یعنی علوم اهل بیت. من از ثمرات رزقا لکم، از پیغمبر، از اهل بیت، از شیعیانشون، از علمای حقه دین، اون ثمرات و علوم مختلف، کمالات روحی، کمالات علمی، معنوی، عملی، تقواهای مختلف، اعمال صحیح، امور معاش، امور معاد، همه اینا از اینا نازل میشه و تبدیل میشه برای شما به رزق. رزقی که در دنیا ازش بهره میبرید، در آخرت هم در بهشت از او بهره میبرید. یا این که بگیم مثلا این آبی که نازل میشود از اون آسمان، همونطور که در آیه کریمه دیگه داریم، ایشون خودش میگه ینزل علیکم من السماء ماء لیطهرکم به. اونجا آقای امام باقر فرمود خدا نازل میکند بر شما از آسمان آبی که به وسیله اون آب تطهیر بشید. فرمود آسمان در بطن قرآن رسول الله است و آب علی ابن ابی طالب است که من الرسول است، من السماء ماء، یعنی آب از آسمان است. پس آسمان رسول الله، آقا امیرالمومنین من رسول الله، که یطهر الله بهی قلب من والاه، به واسطه آقا امیرالمومنین قلوب کسانی که امیرالمومنین رو دوست دارن خداوند تطهیر میفرماید. ببینید چقدر زیبا شد، چقدر معنا زیبا، چقدر دقیق روایت دقیقاً. پس اینها میشه رزقهایی که خدا برای شما فلا تجعلوا لله اندادا. پس برای خدایی که چنین نعمتهای بزرگی برای شما قرار داده، شما شبیه قرار ندید در اطاعت، در ولایت، در همه چیز. و در باطن میشه چی؟ برای اولیاء الله، برای حجتهایی که خدا قرار داده، شما حکام جور قرار ندید، خلفای جاهل قرار ندید، از جانب خودتون خلیفه تعیین نکنید و استنان به سنت اون دو نفر نکنید. لا تجعلوا لله اندادا، یعنی دنبال فلانی و فلانی نرید، دنبال امیرالمومنین برید، دنبال فلانی و فلانی نرید، امروزه بخوایم امروزه بگیم، دنبال تمدن غرب نرید، دنبال امام زمان برید، دنبال شیعیان حق برید، به معنی روزش میشه اینطور. توجه فرمودید؟ بعدم ایشون میفرماد که خداوند تبارک و تعالی مخاطب کرده از مکلفین را و کسانی که یا کسانی که منکر نبوت هستن یا شاک که در نبوت رسول الله و ولایت امیرالمومنین هستن، فرموده و ان کنتم فی ریبن، یعنی ایشون در زم داره میگه که آقا من اعتقاد دارم آیات قرآن به هم ربط داره، چون یک بحث بسیار مفصلیه که قرآن آیاتش منظم هست یا نه پراکنده هست. ایشون گویا قائل به نظم هست، میگه که در ادامه خداوند فرموده که و ان کنتم، اگه دقت کنید از ابتدای سوره بقره تا اینجا هی میگه خب حالا که خدا این رو گفت در ادامه این رو گفت، یعنی این آیه بعد با آیه قبل مربوطه، در ادامه هست. و ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر در شک هستین از آن چیزهایی که خداوند بر عبد ما نازل کرده، ما نازل کردیم بر عبد ما یعنی بر آقا رسول الله، پس یک سوره ای مثلش بیارید، مثل این سوره قرآن، بعد او شهدا کن، برید شاهدای خودتون هم بخونید، هر کسی غیر خدا برید همه با هم کمک کنید، برید یه دونه سوره میتونید بیارید، اگه راست میگید برید بیارید. اینجا هم ایشون باز مفصل ورود پیدا میکنن و این آیه کریمه رو به لحاظ ظاهر و باطن توضیح میدن که مشخص است که مراد از سوره میشه آقا امیرالمومنین در باطن. یعنی اگه راست میگید، فکر میکنید این پیغمبر کسی مثل شما هست، برید خلیفه یک کسی با این علم مثل آقا امیرالمومنین بردارید بیارید، همه با هم جمع بشید. ببینید یک امام میتونید درست کنید؟ آیا همه ائمتون روی هم جمع کنید، علم اونها، کمالات اونها، فضائل اونها به خلفای پیغمبر میرسد، با آقا امام صادق میرسد، با آقا امیرالمومنین میرسد؟ اصلا میشه مقایسه بشه یا نه؟ این هم یه خلاصه ای از این آیات کریمی که دو سه آیه مبارکه رو امروز خوندیم و متبرک شدیم. ان شاء الله خداوند تبارک و تعالی معرفت قرآن، تدبر رو در قرآن کریم روزی ما بفرماید، معرفت قرآن رو نصیب ما بفرماید، قلوب ما رو مملو از محبت قرآن کریم قرار بدهد، قرآن رو شفیع ما در روز قیامت قرار بدهد. بالاخره این چند ساعتهایی که نشستیم با هم صحبت کردیم در ارتباط با روایت اهل بیت و قرآن، مدعی نیستیم بهترین حرفا رو زدیم، مدعی نیستیم بهترین روش رو بیان کردیم، مدعی نیستیم که دیگه بهتر از این نمیشود یا ما خیلی زحمت زیاد کشیدیم، کار بزرگی، نه، فقط همین مقدار که سعی کردیم و دوست داشتیم و دلمون خوش بود که سرمون گرم قرآن بود و احادیث اهل بیت، همین مقدار، به همین نیت و همین محبتی که در قلب داشتیم، انشاءالله خداوند تبارک و تعالی به ما نظر رحمت بفرماید، دست همه ما رو بگیره، انشاءالله ما رو جز متمسکین حقیقی به قرآن و اهل بیت و عترت پیغمبر قرار بدهد و این ذره و کم و ناچیز ما رو از ما بپذیره. ساعتی که دور هم نشستیم، من البته جلسات ادامه داره، ولی واقعا به حقیقت قلب تشکر میکنم از عزیزانی که تشریف میارن در جلسه منظم شرکت میکنن و با پشتکار و پیگیری و حتی اگه جلسات تشریف ندارن من خودم فایل ضبط میکنم باز گوش میدن، دقیقاً بررسی میکنن. خدا ان شاءالله در دنیا و آخرت همه ما را جز شیعیان خوب اهل بیت قرار بدهد، قلوب ما انشالله خالی بشود از کدورت ها، تاریکی ها، ظلمات، خودبینی ها، شهوات و هر نقص وجودی که در طینت ما یا در مراتب وجودی ما هست، انشالله به برکت قرآن کریم برطرف بشود انشالله. این خیلی خوشحالیم، جلسه خیلی خوبی هست که امروز علل خصوص روز زیارتی آقای امام رضا علیه السلام هست و با این روز مربوط به آقای امام رضا آل محمد، کار ما با کتاب مرات الانوار در اون حد اجمالی که انجام دادیم الحمدلله تمام شد. انشاءالله جلسه آینده این بحث تفسیری رو در دو مرحله دیگر که حالا کم کم خواهیم فهمید به چه نفع است ادامه خواهیم داد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.